سلام، به پادکست ایسنا خوش اومدین. من علیرضا صوت‌اکبر هستم و توی این پادکست سراغ موضوعی رفتیم که مدتی ذهن خیلی از ایرانی‌ها رو درگیر کرده. سراغ فرهنگ در ایران. اما حادثه تلخ انفجار بندر شهید رجایی بندر عباس در گذشت تعداد زیادی از هموطنان و غم این حادثه به همون اجازه نداد این پادکست رو زودتر منتشر کنیم. اتفاقی که داغش حالا حالاها با همون همراهه. فرهنگ توی جغرافیای ایران موضوعیه که همیشه به خاطرش سرمون بالا بوده و با افتخار مردم کشورمون رو یکی از با فرهنگ ترین آدمای دنیا معرفی کردیم. اما مدتیه بعضی رفتارهای ضد و نقیض داره این نگاه رو به پایین ترین سطح میبره. کوچکترین این رفتارها همین برداشتن خاک سرخ و نقره‌ای جزیره هرمزه و بزرگترینش آسیب به محیط زیست و میراث طبیعی و فرهنگی کشور. تو همین یکی دو هفته گذشته بالا رفتن یه پسر جوون از جداره‌های تاریخی تخت جمشید و یه نصف شبی هم بالا رفتن یه پسر دیگه از دیوار کاخ تاریخی هشت بهشت اصفهان و قبل‌ترش وایرال شدن یه ویدیو از کندن لاله‌های واژگون به دست گردشگر نماها. اونم تو دشت لاله‌های واژگون استان فارس. بخشی از همین فرهنگیه که ازش اسم می‌بریم. زمان رو که یه خورده قبل‌تر ببریم به اصفهان میرسیم و یادگاری نویسی یه مرد روی جداره تاریخی سیاسپل که بازم فرهنگ رو نشونه گرفت و فکرها رو آزرده تر. حالا نه این که بگیم بدنه سیاسپل و بقیه بناهای تاریخی با یادگاری نویسی قریبن یا هیچ خط و خش و یادگاری روی دیوارها نوشته نشده و کسی تا حالا پا روی بناهای تاریخی نذاشته. نه. اما مسئله اینه که دیگه چقدر و تا کجا؟ بریم سر بحث هرمز. احتمالاً میگین داستان هرمز که تموم شد. به چی دیگه گیر میدین؟ آره، قصه هرمز توی ذهن ماها که همیشه تا وقتی یه چیزی روی بورسه و همه دارن دربارش اظهار فضل میکنن یه مدتی دهن به دهن میگشت و بعدش تموم شده. اما واقعاً قاچاق و جابجایی و فروش خاک این جزیره به کشورهای دیگه هم تموم میشه؟ یعنی حالا مسئله کاملاً و به صورتی قانونی برطرف شده یا فقط توی ذهن ماهایی که میگردیم دنبال یه حرف واسه مطرح کردن اسم خودمون تموم شده؟ از قدیم گفتن حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره. حالا تقریباً یه ماهی که مثال بارز این ضرب المثل جزیره هرمز و خاکش. خاکی که از مدت‌ها قبل کارخونه‌ای برای انتقالش به کشورهای حاشیه خلیج فارس توی همین جزیره ساخته بودند و فعال هم بود. منظورم چیه؟ من میگم قبل این که مردم سراغ این خاک برن، ظاهراً یه عده با دفتر و دستک براش کیسه دوخته بودن که این کار بعدتر به یک سری گردشگر هم سرایت کرد و امسال دیگه خیلی بیخ پیدا کردیم ماجرا. از کی؟ از وقتی که طبیعت‌گردی مد روز شد و عکسای جور و واجور از جزیره هرمز در اومد که چه خاک قشنگی و وا که خاصیت درمانی داره و بقیه ماجراها که هممون هزار بار دیدیم. اما چرا این اتفاق افتاد و کار به جایی رسید که گردشگرا به خودشون اجازه دادن خاک جزیره رو بردارن؟ We'll be right back. محمد نوروزی که حدود 4 سالی هست لیدر طبیعتگرد این جزیره است و نوروز امسال هم تور به این جزیره برده، علت شروع این اتفاق رو اینطور توضیح میده.
متاسفانه همه اینا برمیگرده به همون بحث مسائل مالی و مشکلات اقتصادی که توی جزیره هست. ما خودمون میدونیم و همه آگاه هستن که مردم جزیره هرمز خیلی دارن سخت کار میکنن و بعد عمرشون به سختی بگذره. تایمی که توی جزیره هرمز رفت آمد هست محدود میشه به تایمهای زمستانی و حالا این یه زمانی بود که مردم از این شرط استفاده میکردن. مردم جزیره با فروش خاکهای نقره و خاک سرخ فهمیدن درآمدی داشته باشن که در طول سال و مخصوصا زمانی که مسافر در جزیره نیست بتونن امرار معاش کنن. افت شدید منابع آبزی که ما توی جزیره داریم و حالا سواحلی که منتهی به جزیره هرمز میشه و امکان برداشت آبزیان کم شده توی سالهای اخیر، یک راه درآمدی براشون حساب میشد فروش خاک.
شاید هم همین شرایط و چیزی که به مرور برای مردم یه امر طبیعی جلوه کرد، این جرقه رو توی ذهن گردشگرا زد که خب چه کاریه؟ چرا پول بدیم؟ خودمون خاک رو برداریم؟ حالا توی بطری پلاستیکی یا شیشه‌ای چه فرقی داره؟ همین شد که با وجود همه هشدارهایی که دست کم توی یک دهه گذشته مطرح شده بودن، وضعیت خاک هرمز توی نوروز امسال به شرایط قرمز رسید. به حدی که بعضیا شرایط جزیره رو اینطوری توصیف می‌کردن: کوه به دره تبدیل شده. اون بحث حرمت امامزاده رو یادتونه؟ واسه این که به این حرمت برسیم باید بریم سراغ اصل داستان انتقال خاک. احمد نادعلیان، هنرمند تجسمی که سالهای سال توی جزیره هرمز زندگی میکنه و با راه اندازی رویدادهای محیطی توی جزیره سعی به معرفی جزیره داشته، به خاطر رنگی بودن خاکش شرایط رو از ابتدای انتقال خاک سرخ به خارج از جزیره تا امروز اینطور توضیح میده.
قبل از انقلاب خود جزیره هرمز اقتصادش مبتنی بر برداشت خاک با نیروی کار بوده، به طوری که خود بومی ها میگن در معدن خاک سرخ کار میکردن و خاکا صادر میشده و حتی آب و درمان و خیلی از مسائل به دلیل بزرگ بودن اون اقتصاد اینجوری بوده که توسط معدن تأمین شده. پس از انقلاب این کار ادامه پیدا میکنه، این روند ادامه داشته تا 84. اون موقع درخواست وجود داشته که مردم هم صاحب سهام بشن و سهمی ببرن. در حال از 84-85 که تعطیل میشه، از همون زمان هم رویدادهای هنری میاد. رویدادهای هنری باعث میشه که هنر محیطی و برگزاری این نوع کارا و حتی فرش خاکی که در امتدادش شکل میگیره باعث میشه که جزیره به گونه دیگه با رنگین بودنش معرفی بشه، نه صرفا با یه خاک سرخ که ارزش صادراتی داره. چند سالی تعطیل بود، پیگیری مردم و نهادهای حاکمیت وساطت میکنن، تقریبا نیمی از اون مردم صاحب سهام میشن. ولی زمانی که صاحب سهام هم شدن، همزمان با اون شکل‌گیری دوره‌های اول گردشگری صادرات انجام میشد و توجیهش این بود که اون پولی رو که یکی از نهادها داده بود برای که برگرده میبایستی با صادراتش سهم مردم به جایی که پول دادن خاک بره. اما با رشد گردشگری و انتقادها به جایی که خاکا صادر بشه، اگر مشاهده بشه و مدیریت بشه، ورودیهی گرفته بشه، میشه درآمد بیشتری داشت. پس از سالها این موضوع حالا آشکار شده که الان علارغم این که افرادی هنوز هستند پس از توقف معدن یعنی صادرات به شکل عام و فلهی متوقف شده، اون بگن به بهانه سهام این صادرات رو فعال بکنن و دوباره خاک صادر بشه. اما فعالان گردشگری حتی راننده ها میگن خب به جایی که چند ماه صادر بشه و احتمالاً تو اون مسیری که میرن معدن خاک سرخ و ساحل نقره‌ای رو میبینن اختلال در کار ما ایجاد بشه، ما با بردن گردشگر و مکسی که اونجا میکنیم، مثلا اگه قرار بود در چند ماهی 100,000 تومان بدن، ما در روز 100,000 تومان هر کدوم از ما، نه خانواده ما، به عنوان کسی که راننده هستیم یا تا حدودی بعضیاشون راهنما، از این موضوع سود میبریم.
علی شهیدی، ایرانشناس و مدیر گروه زبانهای باستانی دانشگاه تهران که از چند سال گذشته بارها نسبت به وضعیت خاک هرمز هشدار داده بود، میگه
متاسفانه باید بگم همه تلاش‌هایی که ما در یکی دو دهه گذشته کردیم برای تشویق ایرانیان به دیدن ایران، به ایرانگردی و به این که شناخت سرزمین خودشون رو با ایرانگردی آغاز کنند، آنچنان نتیجه دلخواه و دلچسبی نداشته. و نه فقط در بحث هرمز و خاکش، که ما در جاهای دیگه‌ای هم در نوروز گذشته دیدیم که رفتارهای نامناسبی اتفاق افتاد. تعداد زیادی بازدید کننده وارد یک فضایی میشه، ولی وقتی مثلا میخواد خارج بشه، وقتی از در آمده از دیوار بیرون میاد. یا بطری‌های آب معدنی و نوشابه پر از خاک ساحل میشه. همچنان نیازمند آموزشیم و پیش از این که تشویق کنیم دیگران رو به گشتن، باید چگونه گشتن، چگونه ایرانگردی کردن آموزش داده بشه از سطوح پایین‌تر، از مدارس، از ابتدایی، که آداب ایرانگردی رو آموزش بدیم و تشویق به ایرانگردی بکنیم. هر فضای طبیعی مثل یک موزه محصور و بد یه گنجایش خاصی برای پذیرش بازدید کننده و ایرانگرد داره. مقامات مسئول استان تو بخش‌های محیط زیست یا مثلا میراث فرهنگی باید میزان ورودی جمعیت رو در یک بازه زمانی محدود و خاص مثل نوروز زیر نظر داشته باشن و وقتی اون ظرفیت پر شد درهای ورودی رو ببندند و مثلا یه محدودیت‌های زمانی بگذارن برای اقامت‌ها. اگر این آزاد باشه و رها باشه، باز هم این اتفاق تکرار خواهد شد.
اما بین این همه حجمه و سر و صدا، نگاه محمد بنده بخشدار جزیره متفاوته. نگاه اون بیشتر شبیه به پدریه که داره بچهش رو تربیت میکنه. شاید هم واسه همینه که میگه این خاکهایی که بردن خاک پای گردشگرا هم نیست.
ای گردشگرا که میان، همه که خاک نمیبرن. فرض ببینید که ما میان یه تعداد اندکی دارن این خاکا رو ببرن. این خاک که نمیتونن با گونی ببرن یا با این دبه‌های بزرگی بکنن ببرن تا ببینن این بلده ما و بومیای اونجا که واقعا عرق دارن نسبت به خاک و خاکشون میدونی چجور میبینن، تصور میکنن مثل ناموس خودشون میبینن. بومی‌های هرمز، محلی‌ها خودشون عرق دارن نسبت به خاک.
به هر حال یکی از کارهایی که توی این مدت انجام دادن راه انداختن یک کارزار بود واسه برگردوندن خاک هرمز. حتی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان هم اعلام آمادگی کرده که این خاکها رو برگردونه به جزیره. اما واقعاً این کارزار چقدر کارایی داره و میتونه آسیبی که به خاک هرمز وارد شده رو جبران کنه؟ علی گلزاری، شهردار جزیره، میگه
بعد از اون دیگه یه پویشی راه انداختیم جهت اینکه اونایی که برده بودن اونا برنوی اینا رو مثلا فرض کنید توی اسکله شهید قاسمینی اینا رو گرفته بودن و ازشون خاکا برداشت کرده بودن و آوردن سر جاش ریختن. باید وقتی ها که مثلا برده بودن دیگه ما از طریق پست اینا توی فراخوان زدیم برگردن، حالا کم کم دارن برمیگردن از طریق پست.
ناده علیان هم تأکید میکنه.
این کارزاری که راه افتاده ارزش ترمیمی نداره که ما بگیم این خاک کم شده حالا اینا رو برگردوندیم به وضعیت خودش برگشت. یعنی اگر میشد واقعا رصد کرد که چقدر برداشت شده رفته و چقدر برمیگرده، اینا اصلا با هم همترازی ندارن. یه ناترازی بزرگی، یه شکاف بزرگی هست. ارزش این کارزارا اینه که یه مقدار حساسیت یا اطلاع رسانی عمومی میکنه و ارزش میتونه نمادین داشته باشه که خب آدمهای بیشتری به عنوان گردشگر یا بومی ها از اون به بعد خودشون میراث دار و پاسدار این خاکا باشن.
بیمیرم اگه یار دل دل کنه، اگه سحر ای عشق و باطل کنه، یکی راه و چاه و نشونم بده که کورم اگه دستم ول کنه، اگه دستم ول کنه مو گمم همی جوری شم سوژه مردمم، من مست کرده که رسوام کنه، شرابم کجا شیشه چندومه. چی شد که یه تو دلم جنگ شد، جنگ شد، جنگ. چرا شیشه عمرمو سنگ شد، جنگ شد، جنگ. بذار این که قربون عکسش برام،
حدود 10 سال قبل معاون وقت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داده بود که به خاطر غنی بودن خاک جزیره اون رو به کشورهای حاشیه خلیج فارس میفرستن. اقدامی که سالها با هشدار و اعتراض فعالای محیط زیست همراه بود. اما بخشدار جزیره میگه سالهاست که دیگه این کارخونه فعالیت نداره.
زمانی که من اومدم تا الان هیچ گونه خاکی مزون به این اصلاً حتی 1 کیلو خروج نشده. سال قبلم میدونم که خاکی از اونجا خروج نشده.
شهردار هم همین رو تایید میکنه، هرچند خبر دقیقی از زمان توقف کامل کار نداره.
نه این متوقف شده، آره فقط توسط نیروی قضایی این متوقف شد و اصلا هیچ عمر اون موقع هم که میگفتن برای حاجی خلیج فارس بود، اون هم دیگه کذب بود، دروغ بود. خب بعد این بود که خاکهایی که برای خارج از کشور میرفت، خاک شیرین برای کشاورزی بود که هرمز نداره که این خاک. خاک هرمز فقط خاک سرخه که برای داخلی میرفت، برای ایجاد سرامیک و تولید مزاییک و سرامیک و اینا میرفت داخل ایران، خودش داخل ایران خودش میرفت. که اینم از سال 93-94 متوقف شد تا الان دیگه 1 کیلو خاک از هرمز جابجا نشده.
البته بخشدار جزیره راهکار مدیریتی رو اینطوری توضیح میده:
مردم دارن میان اینجا، گردشگرا چون اسم خاک هرمز شنیدن دوست دارن به هر حال به خودشون یه حالت سوقاتی چیزی ببرن، چیز طبیعی هستش. ما این چه کار کردیم؟ یعنی ما که نه، خود مردم بعضی اومدن، حالا از این تو قالب گردشگری محسوب میشه این دست فروشی و صنایع دستی جزئی از زیرگروه میراث فرهنگی و گردشگری میشه. اینا اومدن بهشون گفتن آقا این خاک مصنوعی بذارید تو شیشه. اینهایی که تو شیشه هستن همشون قالب خود گردشگری نظارت به اینا داره و اینا همش خاک مصنوعی توی شیشه هستش. مسئله دوم، بحث همین موضوع، ما به جد یک کارگروهی که تو 2 سالی که من بودم بوده، قبل از اینم بود، یک کارگروه گردشگری ما داریم تو هرمز که تو خود اون کارگروه میاد و مسابقات رو انجام میده. ولی توی همین بره زمانی هم که هست، ما باز مجدد شد که برای این خاکهایی که الان به اصطلاح مصنوعی هم هست یه جاگزین بزنیم، هم خاکهای مصنوعی هم هست بشود که دیگه مردم برای خاک هم همینا هم دیگه نبرن.
علی شهیدی اما نگاه آینده نگرتری داره. اون میگه
ما باید به نظرم بعضی از این مناطق رو تبدیل به مناطق حفاظت شده بکنیم، نه حفاظت شده های لزومن طبیعی، حفاظت شده های سیاحتی و گردشگری که زیر نظر بومیان کارکشته و کاربلد که در این حال اون زیبایی های فرهنگ رو به مردم نشون میدن، اون کلیت ماجرا آسیبی نبینه. این در مناطق مختلفی ما این رو شاهدیم، مثلا همونطور که هر کس که به هرمز آمده با خودش یک بطری خاک یادگاری برده، هر کسی هم که به جنگل‌های هیرکانی در گیلان و مازندران و گلستان سفر کرده ظاهراً بطری‌هایی به یادگاری گذاشته. برعکسش رو هم در شمال ایران و جنوب دریای کاسپین می‌بینیم. اینه که اول به نظرم همچنان باید بر آموزش که بعضی اصطلاحاً بهش فرهنگ و فرهنگسازی میگن تأکید داشت، و دوم به نظرم تعیین کردن یه جرائمی برای این کارها، مثلا متوقف شدن ماشین یا ابطال بلیط.
ولی واقعاً جزیره هرمز فقط همین مشکل رو داره؟ نادعلیان نمونه های دیگه ای هم از چالش های هرمز نام میبره.
بازدید از اونجا به خاطر محیط زیست شکننده هرمز باید به گونه ای باشه که در کشورهای دیگه برای غارها یا منابع طبیعی مهم، آبشارها، کوههای این شکلی، یک مسیری مثل سکوی چوبی، مثل مسیری که توی اسکله های قدیمی مثلا ستون های میاد و سکوهایی که حتی زیرش خالیه، تعریف میشه که یه جاهایی که هوادار زیاد داره این از یک مسیر برن توی جاهایی که میخوان از یک نقطه طلایی عکاسی کنن، اون سکو پهن میشه و از یک مسیری برگردن، یعنی رفت و برگشت داره. خود لگد مال کردن این خاکایی که مثل ساحل سرخ یا ساحل نقره‌ای توسط گردشگر که از هر تپه و کوی بالا برن، یک آسیب جبران ناپذیری اون طبیعت میرسونه.
یه سوال، اصلا تا حالا نظارتی روی این جزیره بوده و هست؟ مگه نظارتی نبوده که نیروی انتظامی خبر میده 20 فروردین 40 کیلو خاک از یه گردشگر کشف و ضبط شده؟ یا اصلا چرا بعضیا میگن تا حالا هیچ نظارتی از طرف مسئولای جزیره وجود نداشته؟ محمد بنده توضیح میده.
تو عید کامل شیفت کشیک داشتیم. خب اینی که بگن نظارت نیست که این اشتباه معزه، من تکذیب میکنم این موضوع. من چون خودم تیمو چیدم، خودم شخصا بودم، شخص خود بخشدار در همین گشت مشترک بودم، عکس و فیلم و مواردم هست. ولی اینی که بخوای مثلا ما روزانه 10,000 نفر جمعیت داره میاد داره هرمز، اینی خب بخوای ما به تک به تک قسمت 42 کیلومتر ما ساحل داریم، 42 کیلومتر چند نفر آدم میخواد که ما اونجا بذاریم؟ ما کل یگان استان منابع طبیعی و محیط زیست و یگان کامل کل استان رو بیاریم تو هرمز، بازم نیرو کم میاریم. نکن دستگاه متولی امر که محیط زیست، منابع طبیعی، گردشگریه، ما دستگاه نظارت بر این دستگاه هستیم، ما نماینده دولت هستیم اونجا. یعنی در واقع نظارت با منابع طبیعی و محیط زیست و گردشگری هست، یعنی با اینا هست. ولی خب ماها مثل انتظامی اینا هستیم، دستگاه نظارتی که برای این موضوع نظارت میکنیم.
حالا بعد از این همه سر و صدا، تازه میراث فرهنگی فهمیده که اصلا جزیره هرمز با این همه زیبایی و قابلیت ثبت ملی هم نیست، چه برسه به بقیه چیزا. ولی بازم خوبه که عدو شد سبب خیر. برداشت بیرویه خاک و هشدارها میراثی ها رو به اینجا رسوند که برای برداشتن قدم های بزرگتر اول باید جزیره رو ثبت ملی کرد و بعد به حفاظت ازش فکر کرد. حالا گویا بعد از اینکه احمد مرادی نماینده هرمزگان توی مجلس از وزیر میراث فرهنگی و وزیر کشور درخواست توجه بیشتر به این قضیه رو میکنه تا میراثی‌ها هم وظیفه‌شون رو توی این زمینه به عهده بگیرن، سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی به رسانه‌ها گفته:
ببینید راجب هرمز، اون چیزی که دغدغه ایجاد شد برای مردم بود که در فضای مجازی بسیار منتشر شد، به حق هست، اما ما در هرمز مسئولیت حقوقی نداریم، چون ساحل هرمز ثبت ملی نشده و اصلا جزء برنامه‌های ثبتی ما قرار نگرفته بود، چون در اونجا تردد در گذشته نبود. با اتفاقاتی که افتاد ما دنبال این خواهیم کرد که حتما اونجا ثبت ملی بکنیم، بعد بتونیم اونجا رو صیانت کنیم.
ولی حالا خودمونیم، شمایی که نوروز امسال و روزهای اوج سفر رفتین جزیره و با عجله خاک‌ها رو توی بطری می‌ریختین که از قافله عقب نمونین، حالا با اون خاک چیکار کردین؟ توی تاخچه خونتون گذاشتین؟ کنج گنجتون گذاشتین تا یه وجب خاک بیشتر روش بشینه؟ یا همون روز اول خانوادهتون گفتن این چی آوردی و خالی کردن توی سطل آشغال، باغچه یا گلدون؟ یه وقتایی یه ذره فکر کردن هم خوبه و نتیجه بخش. بهتره درباره این رفتارهامون یکم بیشتر فکر کنیم و قدری خودمون رو مسئول بدونیم. همین.
خزانه زدی سال و نوبتی تمامه، بهار از راه رسیده، زندگی چجونه، بیون ما هم بشیم یا من، همه هم راه و هم باور، کلون راه شو بشت ما هم جدا نبود.
متن این پادکست رو سمیه ایمانیان نوشته و زحمت تدوین رو حنانه کرمانی کشیده.
خزانه زردی سال و نوبتی تمامه، بهار از راه رسیده، زندگی چجونه، خزانه زردی سال و نوبتی تمامه، بهار از راه رسیده، زندگی چجونه.